خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
عصرتون بخیر عزیزان شنونده. نشتی کولرها و تنظیم نبودن شناور اونها باعث هدر روی میزان قابل توجهی از آب شرب میشه. با سرویس کولرها و بررسی شلنگ و اتصالات اون میشه از هدر روی آب جلوگیری کرد. همچنان با افتخار همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ی جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به همراه نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی، برنامه این هفته جهان ترجمه را تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ می‌کنیم. در برنامه این هفته به ماجراهای ترجمه آثار داستانی نویسندگان فلسطینی در ایران می‌پردازیم. لطفاً ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. آثار نویسندگان فلسطینی در ایران تا حد قابل قبولی ترجمه شده است. برخی از این ترجمه ها آثار سیاسی، اجتماعی و موارد دیگر است. اما بیشترین این ترجمه ها مربوط به داستان نویسان فلسطینی است. چند تن از داستان نویسان فلسطینی در ایران از بقیه مشهورترند. مانند غسان کنفانی، عاطف ابوسیف و امیل حبیبی. نویسندگان آثار فراوانی در بازار کتاب ایران وجود دارد که می تواند ما را با جزئیاتی از زندگی مردم فلسطین آشنا کند. در کتاب‌های سیاسی و اجتماعی مربوط به فلسطین ما با جزئیات زندگی مردم آشنا نمی شویم. در این گونه کتاب‌ها به صورت کلی مطالبی درباره فلسطین نوشته می شود و مقاصدی سیاسی و تاریخی دارند. اما در داستان‌ها و رمان‌ها ما می‌توانیم با ویژگی‌های فردی و اجتماعی مردم فلسطین آشنا شویم و با آنها همدردی کنیم.
حکمت خدایی، یکی از مترجمان آثار نویسندگان فلسطینی، معتقد است معمولاً در صنعت نشر ایران آثاری از نویسندگان فلسطینی ترجمه می شود که به مسائل سیاسی و محور مقاومت می پردازند و ترجمه ها اغلب در این حوزه هستند. اما این مسئله که مردم عادی چگونه زندگی می کنند و چگونه اشغال و شرایط اجتماعی بر زندگیشان تأثیر می گذارد بسیار با اهمیت است و درک ما را نسبت به مسئله تغییر می دهد.
علی اصغر محمد خانی،
ادبیات و هنر فلسطین در 7 دهه گذشته و قبل از اون چه مراحل رو طی کرده و انواع ادبی مانند شعر، داستان، کاریکاتور و سینما، نقاشی و دیگر هنرها در چه حال و موقعیتی قرار داشتن. ما در ایران در 7 دهه گذشته، به ویژه در سالهای قبل، بیشتر با شعر فلسطین آشنا هستیم و نامهایی چون محمود درویش، سمیح القاسم، ابراهیم توقان، کمال ناصر و بسیاری از نامهای دیگه آشنایی داریم که آثار اینها به فارسی ترجمه شده. اگر بخواهیم یک شاعر رو برای نمونه انتخاب کنیم که شعرش با نام فلسطین همواره تداعی میشه، قطعا محمود درویشه که آثار بیشتری از محمود درویش به نسبت شاعران دیگر به فارسی ترجمه شده، از جمله خود آقای اسوار ترجمه کردن و بسیاری از دوستان دیگه. شعر محمود درویش نماد مقاومت فلسطینیان به شمار میاد و شعر معمولا بخش عظیم و عمده میراث ادبی فلسطین رو تشکیل میده، و اما داستان کوتاه و رمان ما چندان مانند شعر در حوزه فلسطین درخشان نیست، البته نامهایی رو داره و مانند شعر کمتر با آثار مشهور برخورد میکنیم. یکی از ویژگی های شعر مقاومت فلسطین رو سادگی زبان و روشنی تصاویر منتقدا اشاره میکنن که نمونه شعر فلسطین و ویژگی این شعر هست. ادبیات داستانی فلسطین هم قابل تحلیل و بررسیه. به عنوان مثال شخصیتی مانند غسان کنفانی که در سنین جوانی توسط صهیونیست ها ترور شد، امروزه از شناخته شده ترین نویسندگان فلسطینی است که جدا از ترجمه های متعددی که از آثار او شده، تحقیقات فراوانی هم بر درباره کاراش صورت گرفته. مترجمان بسیاری مانند خود استاد اسوار، آقای عامری، موسوی خلخالی، آقای غلامرضا امامی و دیگران چندین کتاب از غسان کنفانی رو به فارسی ترجمه کردن. در حوزه کاریکاتور هم من دیدم در رسانه‌های ایران کاریکاتوریستای فلسطینی خیلی آثارشون منعکس میشه، اما مثلا در حوزه‌های دیگه که اگر بخوایم هنر و ادبیاتو بگیم، نمیدونم، صاحب نظر رو باید بگن که سینمای فلسطین چگونه است. مثلا الان رمان ها و نویس داستان کوتاه فلسطین چگونه است و دیگر نویسنده هایی که هست.
خدایی دو کتاب از نویسندگان فلسطینی به نام‌های غزه و رام الله ترجمه و منتشر کرده است. او در این مورد می‌گوید در دوره کرونا یک انتشاراتی در انگلیس نوشته‌های کوتاه از نویسندگان جهان و فلسطینی را جمع‌آوری کرد و به صورت کتاب درآورد. این ناشر از نویسندگان دنیا دعوت کرده بود که داستان‌هایی با حال و هوای شهرهایشان بنویسند و برای ناشر بفرستند. بعدها که این نوشته‌ها زیاد شد، ناشر آنها را در 25 جلد چاپ و منتشر کرد. این مجموعه قابل توجه جایزه پن را هم نصیب ناشر کرد. مترجم می‌گوید من دو جلد از این مجموعه را که مربوط به فلسطین است برای ترجمه انتخاب کردم. فلسطینی ها تا حدودی با فرهنگ ما ایرانی ها نزدیک است و داستان ها و قصه هایشان می تواند درد مشترک را فریاد بزند. به عنوان مثال یک رمان معروف از نویسندگان فلسطینی در ایران ترجمه شده که نکته جزئی نام دارد و اثر عدنی شبلی است. مترجم این کتاب سارا مصطفی‌پور در گفتگوی مطرح کرده که عدنی شبلی نویسنده رمان نکته جزئی در اثرش نه از خود جنگ که از آسیب‌های فیزیکی و روانی آن سخن می‌گوید. جواب مترجم رمان فلسطینی نکته جزئی نهفته است بسیار قابل توجه است. در رمان و داستان معمولاً به طور غیر مستقیم از آثار زیانبار جنگ سخن میگویند و در واقع دردهای آن را می آفرینند. مستقیم گویی در رمان جایی ندارد و باید لحظه ها و صحنه ها را خلق کرد و حوادث را به وجود آورد تا به دلها بنشیند و اثرگذار باشد. یک رمان دیگر از نویسندگان فلسطینی در ایران ترجمه و منتشر شده به نام زخم داوود. این رمان در دنیا مطرح شده و جایزه های متعددی را هم نصیب نویسندهش سوزان ابوالهوا کرده است. یوسف ساده نویسنده معتقد است ما به مظلومیت مردم فلسطین در قالب داستان و رمان نپرداخته ایم. برای پر کردن این خلأ کمترین کار این است که کتاب‌ها، رمان‌ها و داستان‌های نویسندگان فلسطینی را رصد و ترجمه کنیم.
مجلس فیروزان.
وقتی که رصد میکنیم از منظرهای مختلف به قضیه فلسطین و مناظره با دولت اسرائیل نگاه کرده، حادثه به نظر من انقدر عمیقه که هر کسی با تخصص خودش باید به این حادثه نگاه کنه. و شهر کتابی که همیشه سعی کرده به فرهنگ بیاندیشه و تلاش بکنه که از فرهنگ محافظت بکنه، این بار به این قضیه پرداخته به دلیل اینکه احساس میکنه که سکوت در یک همچین شرایطی غیر فرهنگی است. چه که میمونه فرهنگه، ممکنه بر فرهنگ اثر بگذاره، ولی بالاخره آنچه که من امروز به عنوان یک ایرانی شناخته میشم این فرهنگه که منو هویت میده. من امروز رو با این هویتم میشناسه که این بیشتر فرهنگی است. و من گمان میکنم از این روی کرد، از این منظر باید به قضیه فلسطین نگاه کرد و هم امروز به عنوان یک بازیگر فرهنگی وظیفه‌شه که سکوت نکنه. یه نکته دیگه هست، من این قسمت مخاطبم نسل جوان ماست، نسلی که به عنوان زد یا به هر عنوانی شناخته میشه. یعنی ما امروز اگر مسئله فلسطین یک مسئله است که رجال سیاسی جهان دارن بهش میپردازن و بعد در ایران، خب اینجا مایی که میگیم مبنایی میخواییم به فرهنگ نگاه کنیم، وظیفه‌مون اینه که بیایم این رو مطرح کنیم از همون زاویه‌ای که اتفاقا علاقمندی های اوست، از زاویه سینما، از کاریکاتور، شعر، رمان، ادبیات. و چیزی که اتفاقا فلسطین در این مورد خیلی کار کرده در واقع این هستم که اتفاقا تولید زیادی داشته، غیر از این که شما فلسطینی که از اولین سرزمین های این منطقه است، چه جز به شامات حسابش بکنیم چه نکنیم، فلسطین از زمان قبل از تاریخ وجود داشته به عنوان یک سرزمین. تمام تاریخ فلسطین سرزمین کهنیه و مثل بقیه تمدن‌هایی که تو این منطقه مدیترانه شکل گرفته یک از سرزمین‌های تمدن‌ساز این منطقه است. و اگر ما این رو با شامات در نظر بگیریم، لبنان، اردن، سوریه و فلسطین، یه منطقه‌ای که تو طول تاریخ ما خیلی ازش نشانه داریم، چه از داد و ستد ایرانی‌ها با اون منطقه، چه اونها با این شما ناصر خسرو، سعدی، اینایی که تا این بعد عقبتر بریم از متون پهلوی و اوستایی در مورد سرزمین فلسطین. این پس بنابراین جاییست که سابقه تاریخی داره، یک کشور جدید و تأسیس نیست، یک سرزمین کهنه که کجا با هویت ما ایرانی پیوند میخوره. خیلی ببخشید اگر که من یک کوتی رو از این کتاب لهجه ها اهلی نمی شوند میگم. ببینید، خیلی این جمله رو من اثر گذاشت، امیدوارم که پیداش کرده باشم. حالا الان من مضمون رو میگم تا بلکه بتونم اصلش رو پیدا کنم. در مقدمه این کتاب، این کتاب از یک سلسله کتاب‌هاییست که در مورد ادبیات مهاجرت و تعامل مهاجرین با اونجا، جاییست که اتفاقا ادبیات فلسطین خیلی رخ نموده. من از باب هویت بحثم رو شروع کردم، الان هم در همون حوزه میخوام عرض بکنم. مؤلف کتاب بتول فیروزان، مترجم کتاب، در مقدمه کتاب میگه من به عنوان کسی که دو هویت رو باهاش سر و کار دارم، هویت ایرانی و لبنانی، همیشه به دنبال اینم که هویت من در کجا شکل میگیره. هویت آیا مکانمند است یا زمانمند است؟ بعد با این کتاب به این کشف میرسه که هویت زبانمند است. زبان به عنوان همین کلماتی که ما صحبت میکنیم در امروز ها، یعنی شما در امروز در عصر رسانه ها و شبکه های اجتماعی، هویت من امروز آیا در زبان و کلمات، همونطور که تو بحث علم میگیم که اگر زبانی واژگان علمی داشت متفکرینش میتونن به اون زبان فکر علمی و تولید علمی بکنن، این بحث زبانشناسی دیگه همیشه که آقا باید یک زبان واژگان علمیش انقدر غنی باشه که تو بتونی به اون واژگان فکر کنی و تولید فکر کنی.
خب دوستان، برنامه این هفته جهان ترجمه هم به پایان رسید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
Oh. استان نا ایران ترک هر استان نا قهرمان نورگود استان نا کرد عرب دایاخسنه بلوشکی میروسیستان نا کرد عرب دایاخسنه بلوشکی میروسیستان نا ایران ایران ایرانم چای چمن این مکانم سنن مهرم آزرما سنن منم جانانم سنن مهرم آزرما سنن منم جانانم
روشنه مختار اما نابغه مزرعه داره بیت کوین کار آفرین با سابقه
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال کوله رو بذار رو حیف ده خونه بشه مثل یخچال
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه
پس کن دیگه بابا جون گوش کن ببین چی میگم کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه هوای خوب خونه سهم تو با من باشه برق آخه مال همش حرفمو خوب بکن گوش به فکر بقیه هم باش لامپ اضافی خاموش
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.